سلام، اینجا خودکسته، پادکست خیلی خودمونی. من ایمان هستم، میزبان برنامه. در کنار من کارون نشسته.
سلام.
اینجا قسمت 122 ماست. قبل از اینکه برنامه رو شروع بکنیم بریم سری ویس بشنویم و برگردیم.
سلام به خودکستی های خوش صدا، ممنون از خودکست 121، خیلی عالی بود، خیلی خندیدم، خیلی جالب بود. برای موضوعی هم که مطرح کردیم، من واقعا عاشق جریان های فمینیستی هم و خدا رو شکر با وجود این جریان های فمینیستی بود که شرایط ما خانم ها خیلی بهتر از این شد، و یعنی اگه این جریان های فمینیستی نبود ما شرایط خیلی بدتر از این رو داشتیم. برای موضوعی که گفتین که چیکار کنیم که شرایط خانم‌ها بهتر بشه تو محل کارشون، حقوق بیشتری بگیرن، این خود ما هستیم که نباید بپذیریم. تا وقتی ما خانم‌ها میپذیریم که حقوق کمتری از یه مرد دریافت کنیم، شرایط به همین شکل هستش. حالا مسائل قوانین و اینا رو هم قبول دارم، برای همین میگم بازم ما خانم‌ها باید از خودمون شروع کنیم. وقتی که من، برادرم، همسرم، پدرم خودشون یک کسب و کاری دارن، خانم‌ها رو استخدام کردم، باید بهشون بگم اگه یه خانم استخدام کردی از یک مرد حقوق کمتری بهش میدی، این اشتباهه، این کاری که داری میکنی اشتباهه و به این اشتباهت آگاه باش. اوکی، نمیتونی بهش بدی، باشه، ولی بدون که آگاهانه حداقل این کار انجام بده. خود شما هم چندی بار تو برنامه‌تون گفتین که ما همکار خانوم نداریم، نظر نصف جامعه رو نداریم. من نسبت به این موضوع آگاه هستیم و این واقعا جای ستایش داره که میدونید اینو. حالا به هر دلیل نتونستین همکار خانوم بیارید، ولی در هر صورت متاسفانه اصلا خیلی از کارفرماها تو ایران اصلا آگاه نیستن به این موضوع که دارن حقوق کمتری میدن. حق ما نیست. فکر می‌کنم واقعا حق ما آلردی بای دیفالت این حق منه و اصلا متوجه این موضوع نمیشن. وقتی بهشون تازه میای مسائل رو باز میکنیم، با یک حالتی بهت نگاه میکنن که تو فمینیستی و تو کلا وحشی و تو کلا از جز این زنای وحشی هستی. یعنی واقعا وقتی هم براشون مسئله رو باز میکنی اصلا نمیتونن بفهمن، مگر در موارد خاص که یک خانم یک تخصص خیلی خاصی داره تو این کشور و هیچ آقایی برابر با اون پیدا نمیشه. بله، اون خانم اجازه داره از اگه یک آقایی پیدا شد همسان با اون آقا بگیره. یعنی تا این حد مثلا قابل فهم نیست براشون.
مرسی از دوستایی که برامون وایساشون رو فرستاده بودن. شما هم اگر که میخواین برامون وایساتون رو بفرستین، ما یه پروفایل داریم توی تلگرام برامون خودکست تاکس که میتونین اونجا برای ما وایس ها و مسیجاتون رو بفرستین و ما از اونا توی برنامه‌مون استفاده میکنیم. من یه چیز دیگه بگم، ما هر از گاهی وایس هایی که در واقع پخش میکنیم من مجبور میشم کوتاهشون بکنم. این در واقع بیادبی ما
جسارت نماشه
چون که واقعا بعضی وقتا حالا وارد مسائل خیلی شخصیشون میشن که من حالا فکر میکنم شاید نخوان همه بدونن در این مورد. خلاصه که ما خوشحال میشیم همشو پخش بکنیم و بشنویم، ولی خب بعضی وقتا مجبور میشیم کسایی که
دستمون بسته است.
آره دیگه، دستمون بسته است. شرمنده.
میخوای بگی که این هفته رو با موضوع من بریم به خودم بگم؟
والا میخوای ببریم اون به جاهایی که نباید دیگه. من میدونم میخوای در مورد چی صحبت کنی، موضوع مناسبی نیست. بگو.
آره لوس کنم.
آره برو.
چیزی من اول بگم، من حس میکنم یه ذره صدام گرفته
جون.
ما قبلش یه غذای چینی خوردیم، اینا یه
میخوردیم
یه ادویه ای دارن، نمیدونم میزنم من صدام میگیره یهو
جون.
حالا اگه صدام گرفته
فلفله بهش میگن.
نه
خب
این قسمت، آها بس اینجوری شروع کنیم.
قسمت.
توی قسمت صدای درون که با مینا صحبت کردیم، مینا راجع به دو تا مفهوم صحبت کرد. سلام مینا. مسیر خاکستری تصمیم گیری که زمانی که شما میخواهید تصمیمی رو بگیرید در واقع از قوه تحلیل و حالا منطقتون استفاده میکنید، یه کار زمانبر و بعضی وقت فرسایشیه. یه وقتایی هم هست که بهش میگن مسیر سفید، حالا این الفاظیه که مینا به کار برد.
بله.
در واقع به صورت خیلی سریع و لحظه‌ای و بر اساس اون بینش و شهودی که شما داشتید ذهنتون یه تصمیم رو میگیره، لزوماً هم نمیدونید چه دلیلی پشت این قضیه بوده. این قسمت می‌خوایم راجع به این صحبت کنیم که آیا باید به این مدل تصمیمات یا این مدل فکرهایی که ما بر اساس مسیر سفید یا حالا اون مدل فکر کردن سریع توی ذهنمون میاد باید بهشون اعتماد کنیم، قابل اطمینان هستن یا نه. این قسمت راجع به این موضوع می‌خوایم صحبت کنیم. حالا چند تا مثال بزنم. شما تصور کنید یه روز بیدار میشید، تلویزیون روشن میکنید، رئیس جمهور مملکت اومده میگه که آقا ما فلان تصمیم رو گرفتیم بر اساس احساسم، مثلا ندای درونم یه حد دلم گفتش که دلم با این راه بود، مثلا تصمیم گرفتیم از فلان معاهده بین المللی خارج شیم، هیچ دلیلی هم برای شما نداریم.
دلی اومدم بیرون. آه داریم تصور میکنیم اتفاق چی نیفتاده.
حالا شاید نمیدونم حالا اتفاق افتاده نه، ولی ممکن اتفاق بیفته. این دومی که میگن اتفاق افتاده. یا مثلا یه سرپرست خانواده یه روز میگه، میاد میگه که همه پولا رو میخوایم بریم بریزیم تو بیت کوین، خونه رو میفروشن، این اتفاق افتاده، میرن میریزن تو بیت کوین.
بله.
بدون حالا تحلیل درست حسابی و صرفا رو این حساب که یه موجی موقع بود بیت کوین داشت میرفت بالا، فکر کردن دیگه پولا رو بریزن اون تو بردن، در صورتی که
باختن.
الان یک چهارم مثلا شده. حالا داستان چیه؟ قطعا توی تصمیمای بزرگ و مهم شما باید دلیل و منطق و تحلیل بیاری. یه رئیس جمهور یه مملکت نمیتونه یهو بیاد بگه آقا ما دلمون با این کار بود، تصمیم گرفتیم مثلا از این معاهده خارج شیم، یهو اینجوری تصمیم بگیره. ولی از اون طرف هم از یه وقتایی هم هست که شما یه تصمیم یهویی میگیری بدون اینکه بهش فکر کرده باشی روش، یعنی خیلی مثلا تحلیل کرده باشی، مثلا یهو حس میکنی
شرایط خاص یا
آره ببین مثلا چنم شاید شده برای شما داری رانندگی میکنی مثلا شب خیلی هم درست جاده رو نمیبینی، یهو تصمیم میگیری مثلا بیای تو لاین سمت راست، بعد یه مقدار که میری جلوتر میبینی که آقا یه گودال خیلی گنده سمت چپ جاده بوده، بعد مثلا حال میکنی که چرا این کارو کردی. یا مثلا اگه فوتبال لالو بازی کنی یا ورزش کرده باشی، یه وقتی آدم واکنش‌های خیلی ناخودآگاه مثلا دروازه‌بان این کارو میکنه، موقعی که داره شوت میزنه یا پنالتی میخوام بگیرم مثلا چم یارو حس میکنه باید بره اینور، یه وقتی هم ممکنه درست در بیاد، یا چون هم مثلا دیدی فلانی میگه آره به دلم افتاده بود، چون هم مثلا یکی زنگ میزنه واقعا همون لحظه زنگ میزنه. اینا از اون دست اتفاقاتیه که مثلا ذهن شما داره یه چیزی رو به شما میگه ولی شما لزوماً آگاه نیستید که این چیزی که داره میگه از کجا میاد.
درست.
و کلا صحبت اینه که آیا اینا مثلا قابل اطمینان هستن نیستن.
واقعا قابل اطمینان هستن
حالا
نیستن؟
میگم دیگه
داریم الان میخواهید توضیح. خب
به صورت کلی خیلی اتکا کردن به شهود و احساس توی جوامع امروزی شاید خیلی تشویق نشه، البته کشور به کشور فرهنگ به فرهنگ فرق داره. من. ولی این که شما بیاید بگید من مثلا دلم گفت این کار رو انجام بده یا حسم گفت خیلی تشویق نمیشه و باور بر اینه که
از گاهی فحش هم میخوری تشویقی نمیشه هیچ فحش هم بهتون میده
و باور به اینه که خب آدم ها به مرور زمان از فکرهای بر مبنای شهود و حالا خرافه و تفکرات دینی رفتن به فکر تحلیلی و علمی و چیزی که در واقع پشتش دلیل محکم پسندی وجود داشته باشه.
بله.
و خب داستان اینه که این احساسات یا این شهود یا این فکرهای یهویی هم که میاد در واقع یه پاسخ احمقانه به اون اتفاقا نیست و اینطوری نیست که باید اینا نادیده گرفته بشن یا با تفکر منطقی اصلاح بشن، در واقع این هم یک راه پردازش اطلاعات هست که توی مغز داره انجام میشه ولی نکتهش اینه که به صورت ناخودآگاه انجام میشه و ما حالا خیلی بهش آگاه نیستیم که چی داره میگذره اون پشت. و حالا ما صحبتش رو کردیم، این قضیه خیلی هم به رشته و کار افراد هم بستگی داره که ما میگیم مثلا آدما به مرور زمان میشن کارشون یا در واقع اون نوعی که به زندگی نگاه میکنن و اون نگرششون در واقع خیلی متاثر میشه از کاری که دارن. قطعا کسی که مثلا کار هنری داره انجام میده خیلی شهود، خیلی اون در واقع احساساتی که داره قوی تر از کسیه که چون مثلا مهندسه، همیشه داره با اعداد و ارقام سر کله میزنه و
همین آدم نچسبی هست
خیلی خشک و
تفلون میمونه
خیلی منطقی بخواد با قضیه برخورد کنه. حالا من یادم توی پادکست هم صحبتشو کردیم که ما یه معلمی تو دبیرستان داشتیم که به ما گفت خیلی هم آدم موفقی بود، خیلی هم من دوستش داشتم، خیلی هم باهوش بود. این گفتش که من همیشه مثلا توی زندگی مشکلی که دارم این ریاضی بهش نگاه بکنم. این آقا معلم گسسته و هندسه تحلیلی و این داستانای ما بود، گفت من مشکل رو روی کاغذ می‌نویسم این مسئله ریاضی و این مسئله ریاضی شروع می‌کنم حل کردن و همیشه هم نتیجه خوبی می‌گیرم. و خب مایی که حالا تو اون محیط بزرگ شدیم و رشتمون ریاضی بود بعدا هم حالا همین چیزا رو ادامه دادیم، خب این خیلی رو ذهنیت من هم تاثیر داره و ماها در واقع هر مشکلی باشه میایم اون قضیه رو نگاه می‌کنیم، می‌خوایم تحلیلش کنیم، می‌خوایم سبک سنگین کنیم. اون برای قضیه کسی که حالا هنر میخونه در واقع باید از اون احساسش در واقع باید استفاده کنه. خب داستانش فرق داره، اون یه بعد دیگه ای از مغزش در واقع قوی تره.
خب
حالا اینجاش برای من خیلی جالبه که میگه
کجاش؟
اینجاش میگه که شهود یا همون احساسی که از دل ما برمیاد در واقع نتیجه کلی پردازشی هست که توی مغز ما داره انجام میگیره. مغز ما مثل یه ماشین پیشبینی کننده است که همه اطلاعاتی که از سنسورهای مختلف واردش میشه، مثلا شما سنسور مثلا دست میزنی به یه
لامسه.
چیز جنس آره حس لامسه داری، یه چیزی رو میبینی، صدا رو میشنوی، بو رو چیز میکنی، شروع میکنی به خاطرات و تجربیاتی که تو گذشته داشتی ربطش دارن. اینا تمام این اطلاعات رو مغز داره میگیره و مدام داره اینها رو پردازش میکنه و در واقع این مدل از فکر کردن و تصمیم گیری خروجی اون پردازش است که ما اصلا بهش آگاه نیستیم و در واقع همه این اطلاعات سنسورها رو میگیره، به علاوه در واقع گفتم اون تجربه‌ای که ما داریم اینا رو مقایسه میکنه با اون دانشی که از گذشته ذخیره شده، اون نتایج تجربیات گذشته ما، و اینا رو مقایسه میکنه و پیش بینی میکنه که قراره چه اتفاقی بیفته. میگه کار مغز اینه، کار مغز مدام در حال اینه که همه اینا رو جمع‌بندی کنه، ببینه برایندش به کدوم بره و پیش بینی کنه که چه اتفاقی داره میفته، که حالا توی علم بهش میگن که چارچوب پردازشی پیش بینی کننده.
ببین اگه یاد باشه توی همون اپیزود صدای درون هم مینا هم گفت دیگه که شما مثلا شده یه نفره که تا به حال ندیدین مثلا نگاه میکنین و یه قضاوتی روش میکنین، میگه مثلا من از این طرف خوشم نیومد، با اینکه از اصلا باهاش صحبت نکردیم، ولی خب اون رفتاری که حالا شاید توی حالا میمی که صورت که صورتش وجود داره که شما واقعا خودتونم اگر که بخواین نمیتونید اونا رو حالا تجزیه و تحلیل بکنید، ولی توی ناخودآگاهتون تجزیه و تحلیل میکنید و اینا رو حالا ذهنتون در واقع یه چیزی از طرف میسازه برای خودش که حالا از طرف
که خیلی هم سریعه.
آره خیلی هم سریعه. و اینو هم حالا من شاید اولش که کارون داشت مثال میزد حالا رئیس جمهوری یک کشور شاید اون نباشه، ولی توی اسکیلای خیلی پایین‌تر مثلا توی بعضی از شرکت‌ها من واقعا دیدم که بعضی از تصمیماشون رو نسبت به حالا اون احساسی که اگر که تصمیمی باشه که باید همون لحظه گرفته بشه، نسبت به همون احساس حال دلی که دارن میگیرن.
آره دل پایین و دلیه وقتای مثلا ملت دیگه بعضی وقتا هم اتفاق میفته که تصمیماتی که میگیرن میگه، یعنی ما بازم یه وقته اشتباه میکنیم، چی رو تحلیله، چی روی اون احساس هست که دیگه از دلت میاد، یا چی روی اینه که حالا رندوم یه چیزی بگیم.
جالب هفته هنوز سپر نفرستاده موزیک و من تا موقعی که
نفرستم گوش نمیکنه این پادکست،
ولی صبح کار سپر گوش میکنه و هر هفته مثل این که بهش میگه و سپر همینطوری داره از حقوقش کمتر میشه. بعد سلام آقا رضا. بعد چیزی که اتفاقی که برام افتاد، من چند روز پیش یه سفر کاری قرار بود برم، قرار بود از این شهر بریم اون یکی، شهر خیلی نزدیکه ولی خب با آب از هم دیگه جدا شدن، یا باید با کشتی برید،
خوابو از من گرفتی،
آره زابراش کردم، یا باید با کشتی برید یا با این هواپیمایی که رو آب میشینن. بعد خلاصه خیلی این یه هفته‌ای که گذشت بارون خیلی عجیبی اینجا داشت میومد که مثلا در طول یک روزش بود که 90 میلیمتر بارون اومد و اصلا اتفاقای عجیبی افتاد تو این شهر دیگه، مثلا تا خرتناق آدم زیر آب بود. آره بعد خلاصه من صبح اول صبح رفتم و پروازم خیلی صبح در واقع زود بود، من بعد 8 پرواز داشتم، مثلا من 7 با فرودگاه میبودم، فرودگاه آبی نزدیک خونه کارون بود که بهشام گفته بودم میخوام بیام ماشینو بذارم و اینا.
آره ولی جالبیش اینه که این نمیخواست بیاد، به منم نگفت که من نمیام دیگه، ولی من بیدار شدم.
آره
یه تکست میدادی من بیدار نمیشدم.
بعد خلاصه حالا نشد و به ما اول گفتن که دیر داره پروازتون اتفاق میفته اینا دیگه. من رفتم یه جای دیگه، میخواستم در واقع خونه کارون پارک بکنم، رفتم یه جای دیگه پارک کردم و خلاصه رفتم و اینا، ما نشستیم تو فرودگاه، به ما کارت پروازو دادن، ما رفتیم سوار هواپیما شدیم، هواپیما هم شروع کرد حرکت کردن، این یه دور تو آب زد و برگشت سر جاش.
من نمیتونم.
بعد تقریبا همینطوری شد، خلبانه گفت من احساس امنیت نمی کنم برای این پرواز، برای همین پرواز نمی کنم. همه ازش تشکر کردن. یعنی من حالا من بوده مثلا جاهای دیگه، حتی تو استرالیا یه دفعه داشتم پرواز می کردم و پرواز حالا بلند نشد، همه شروع کردم مثلا توهین کردم به یاری که یعنی چی، و مثلا اگر که مثلا برج مراقبت میگه میتونی بری باید بری و این حرفا، گفت من احساس امنیت نمی کنم برای این پرواز و پرواز نمی کنم، و پرواز نکرد و اون روز کلا کنسل شد، اصلا نرفتیم.
آره این هواپیما خیلی کوچیکن.
حالا این هواپیما بزرگتر بود، هواپیما دو موتوره بود.
چند نفر بودین؟
فکر کنم مثلا تو کلش 20 نفر نشسته بودن.
اوه.
نسبت به مثلا 5 نفره ها
مفکرم اونا
هن. نه و اونا هم بود، اونا همه برگشتن، یعنی دوتاشون پرواز کردن و برگشتن، و جالب بود که این گفت آقا من نمیرم مثلا، به نظرم و برام خیلی جالب بود.
این آره به همین موزه ما رفت داره.
آره تقریبا همین گاد فیلینگ بود و طرف میگم همه هم باهاش موافقت کردن، یعنی شاید من خودم تو دلم گفتم خدا رو شکر من به بغل دستی موقع که شروع کرد، آره شروع کرد حرکت کردن، گفتم یا من مایون پامه به هر حال یا خودمون میشینیم یا میشوننمون به هر حال.
بله
خب همین آره. جلو هفته ما بود که اتفاق افتاد.
سپرم هنوز نفرستاد.
سپرم که هنوز نفرستاد.
آره و حالا داشتم میگفتم که مغز ما داره به صورت مدام این اطلاعاتی که از همه جا میاد رو و ما هم حتی خودمون بهش آگاه نیستیم رو داره پردازش میکنه و خروجیش رو به ما میگه. و نکته جالبش اینه که مدام هم داره به روز رسانی میکنه توانایی این شهود و حالا بصیرت و احساسی که ما داریم رو، و این هم بهش آگاه نیست، مخصوصا زمانایی که مغز یه پیشبینی رو انجام داده. همونجور که ما گفتیم کار مغز اینه که پیشبینی بکنه. بل. مغز یه پیشبینی رو انجام داده و اون پیشبینی اتفاق نمیفته یا اون پیشبینی عیناً اتفاق میفته. تو این دوتا موارد مغز خیلی سنگین داره آپدیت میکنه اطلاعات خودش رو و در واقع وزن بیشتری میده به اون اطلاعاتی که پیشبینی کرد و افتاد. یعنی میگه که من تو این قضیه قوی ام، پس فردام یه چیزی شد باید خیلی مطمئن باشم. و اون اطلاعات، اون در واقع پیش آمدی که پیش بینی کرد و واقعا اتفاق نیفتاد و وزن کمتری میده و شروع میکنه اون رو آپدیت کردن و تلاش میکنه که به مرور زمان در واقع اصلا این رو تون بکنه یا تنظیمش بکنه که پیش بینی های بهتری انجام بده.
یعنی چیزی که داری میگی اینه که این یه قدرتیه که میشه در واقع اکسرسایزش کرد و میشه
تمرین، آره.
تمرین کرد و بهتر میشه تو طول مدت.
آره. حالا من آخرش میگم کی ما میتونیم بهش اعتماد کنیم، در واقع چه ابزاری داریم برای این قضیه. حالا برمیگردیم به اون مثالایی که اون اول زده بودم. اون لحظه‌ای که حالا مثلا شما پیچیدی سمت راست و یه ذره رفتی جلوتر، دیدی که واقعا هم یه چاله‌ای بود، خوشحال میشی.
خب
ولی اتفاقی که تو واقعیت ممکنه افتاده باشه،
وقتی راست دره بود اون موقع بهت میگم،
تو واقعیت ممکنه تو دیده باشی ماشینی که مثلا از تو چونم 200 متر جلوتره هم پیچیده راست و مغز تو به صورت اتوماتیک اون رو دیده، پردازش کرده، حد زده که شاید یه دلیلی داشته اون رفته راست، تو هم میری راست. ولی این تو ناخودآگاهت بوده، تو خیلی آگاه نبودی که داری میبینی ماشین 200 متر جلوتر این کار رو انجام داده. یا چرا مثلا اون دروازه‌بانی که درست میپره
رفتش بده به نظام سرمایه داری
مثلا شاید پیش خودش دیده باشه که هر بازیکنی که مثلا راست پای فلان استیلو داره معمولا اینجوری میزنه و میپره، اتفاق میفته. یا اونی که میگه من به دلم افتاده الان تلفن زنگ میخوره، یعنی یه دلیلی اونجا هست که ما بهش آگاه نیست. دقیقا همون حرفیه که مینا هم میزد، یه دلیلی اونجا هست که مغز این تصمیم رو گرفته، ما بهش آگاه نیستیم. خیلی وقتا این تصمیم ممکنه غلط باشه.
آره میدی جالبش چیه؟ اینه که بعضی موقع آدم ها اینو ربطش میدن به هوش بالایی که دارن. این من رو اذیت میکنه.
آره.
مثلا میگن که دیدی من مثلا چقدر باهوش بودم اومدم لاین سمت راست مثلا ماشین نیفتاد. آره. چرا؟ اون اصلا شانس. آره. نداره.
و حالا داستانی که شما توی مواردی که تجربه خیلی زیادی داری حالا حرفه‌ای اون کار هستی، مغزت اطلاعات بیشتری برای مقایسه کردن شرایط کنونی با اون تجربیات داره و این باعث میشه که اون در واقع احساسات، اون بصیرت یا شهودی که شما دارید قابل اعتمادتر باشه
به خاطر اینکه تجربه بیشتری دارید.
آره این خیلی مهمه دیگه، چون مغز تو نمونه های بیشتری از اون قضیه رو دیده، خیلی راحت تر میتونه مقایسه کنه و اون پترن یا حالا اون روند رو در بیاره.
بله.
که حالا مثالش سر کاره، مثلا دیدیم اون آدمایی که تو هر زمینه خیلی تجربه دارن، شما بهشون یه مشکلی رو نشون بدیم ممکنه مثلا یارو 30 ثانیه نگاه کنه بهت بگه مشکل کار کجاست، در صورتی که مثلا من بی تجربه کلی باید وقت بذارم برم بگردم.
مثلا مکانیکا مثلا،
آره دیدی
موتورش
ماشین
خرابی یه دونه میزنه به لاستیک
مثلا تو ایران خیلی
مکانیک چپت شکسته.
خیلی مکانیکا حرفه‌ای بودم، مثلا یادم اومد یک مکانیکی رو زیاد می‌رفتیم، آقا مثلا چرا خوب گاز نمیخوره فلان، میومد میشست یه ذره گاز میداد یه ذره گوش میداد این اینجای میرفتی میدیدی واقعا اون مثلا قطعه خراب بود. دمش
هم
گرم.
دکتر نوروزی هم همین مثال تو برام زدی، گفتی انقدر تجربه داشته قشنگ میدونست که الان مشکل تو چیه.
آره آره دمش میگم دیگه. یا حالا بعضیا توی رابطه این چیزو دارن، مثلا انقدر تو روابط مختلفی بودن و دیدن و اینا میدونه چی داره میشه. من یادم دبیرستان بودیم یکی بچه‌ها یه مشکلی با دوست دخترش داشت و اینا، بعد آره این خیلی حالش بد بود و این هی میخواست مثلا به طرف تکس بده، بعد یادم بهم گفتش که آره خواهرم گوشی منو گرفت، گفت حق نداری بهش تکس بدی تا چند روز. بعد خواهره به این گفته بود این چند روز بعد خودش به تو تکس میده و واقعا هم این اتفاق افتاد.
بعد فهمیدی که خواهره خودش خیلی پر تجربه بوده.
در واقع اونی که تجربه داره میتونه اون پترن رو خیلی راحت تر در بیاره و همینه دیگه، مغزش اطلاعات بیشتری برای مقایسه کردن داره و میتونه تصمیم درستری رو بگیره.
حالا از این تجربه این دوست کارون استفاده نکنید، اگر که کسی دوست دارین خودتون بهش تکس بدید
دیگه، حالا به خودشون مربوطه. و حالا توی کتابای روانشناسی میگن ما دو مدل فکر کردن داریم که این دو مدل در واقع همون دو تایی که مینا گفت، خاکستری سفید که سفید اون شهود و بصیرت هست که خودکار سریع ناخودآگاه، خاکستری که تحلیل منطق اون کاری که ما خودخواسته در واقع داریم انجام میدیم. و تحقیقات نشون میده که این دو مدل میتونن همزمان باشن، یعنی اینجوری نیستش که تو اگه از یکی داری استفاده میکنی از اون نتونی استفاده کنی. جالبش اینه که میتونه همزمان و در واقع
هم کمک بکنه،
خیلی آره مکمل هم باشن. و خیلی وقتا هم کارهای خیلی ناب علمی که انجام میشه شروعش از یه شهوده، یارو اختراعی میکنه، یه مقاله خفنی میده، میگه مثلا من حس میکنم اگه من فلان کار انجام بدم باید این اتفاق بیفته، و واقعا هم میرن و انجام میدن و میبینن میشه
اتفاق میفته.
بعد ما از این موارد که زیاد ببینیم به این باور میرسیم که شاید خب حالا این شهودم اونقدر غلط نباشه.
آره
ممکنه اون شهوده یه چیزی به تو بگه، تو میری تحلیل میکنی و میبینی اون درست بوده،
مثلا اون سیبی که افتاد.
بله
بله.
و دو تا اتفاق خیلی جالب برای اون مسیر تحلیلی یا منطقیه میفته که برای من خیلی جالبن. اینه که اولا اون مسیر زیادش خوب نیست، تو اگه روش خیلی پافشاری کنی در واقع میگن اوورثینک داری میکنی قضیه رو. این باعث میشه اصلا تو مشکلاتی که وجود نداره رو برای خود به وجود بیاری و حالا تاش دپرشن و از این داستانا ممکنه پیش بیاد. دومش هم که خیلی جالبه،
سلطان اوورثینکینگ هم خودم.
آره
خب
یه وقتایی هم شما با شهود یه تصمیمی رو میگیری، یعنی اون ناخودآگاه تصمیمه رو میگیره، بعد از قوه تحلیلت استفاده میکنی برای اون تصمیمه دلیل بیاری.
اینم کار درستی نیست، شاید واقعا اشتباه باشه.
اصلا بعضی وقتا حالا ما اون سری تو زوایای مختلف تصمیم گیری گفتیم که لزوما اشتباه و یعنی درست و غلطی تو همه چی وجود نداره، اینجوری سفید و سیاه نیست، همه چی یه سری
خاکستریه،
یه چیز بینابینیه و درست و غلطی نیست. و حالا تو ممکنه با شهود تصمیم گرفته باشی. و
بهرام هم میگه اصلا
بهرام کجا
میگه سمیسی سفید سیاه نیست خاکستری،
خواننده. آره بعد آها بس حالا میرسیم به اون سوالی که همون اول هم مطرح کردیم که ما کی میتونیم به این شهوده در واقع اطمینان و اعتماد کنیم. و این شهوده چیزیه که طی سالها ترین شده، در واقع تعلیم دیده و حتی ممکنه از توی ژن‌های ما هم به ما منتقل شده باشه. نفس. چیزیه که مثلا انسان از اول تعلیم دیده این کارها رو انجام بده. و یعنی میخوام بگم وقتی تعلیم دیده ممکنه غلط باشه، چون هم زمان قدیم تعلیم دیده بودن که تا جایی که میتونی غذا بخوری که بدن ذخیره کنه تو زمان قحطی استفاده کنی. حالا تو زمان حال شما بیای این کارو انجام بدید
میشی چاق و فربه.
آره. و از اون ورم میتونه تحت تاثیر اون حالا بایس ها یا اون پیش داوری هایی باشه که ما 20 تاشو توی اون اپیزود معرفی کردیم. یعنی اون شهوده واقعا میتونه تحت تاثیر اون باشه که اون زمان هم درست نیست ما بهش اعتماد کنیم. حالا چه جوری ما میتونیم تعلیمش بدیم؟ همون
چیزی که
ایمان گفت، میکه شما تو زمان تصمیم گیری های مختلف احتمالاً میدونی کدوم نتیجه داره بر اساس تحلیل میاد، کدوم نتیجه از دلتو داره میاد بیرون. میگه اون وقتی که دلتو اون چیز رو ارزیابی کرد، اون قضیه رو، باید آگاه باشی ببینی که اولا درست ارزیابی شده یا نه، و ببینی که آیا توش در واقع اون پیش داوری ها دخیل بوده یا نه. اگه درست ارزیابی کرده و هیچ پیش داوری دخیل نبوده تو اون لحظه،
درست،
که خب دمت گرم، میتونی بهش اعتماد کنی و از اون قضیه میتونی استفاده کنی. ولی اگر که اینطوری بوده که میدونی که به خاطر یه سری پیش‌داوری‌هایی که داشتی این احساس رو داری یا احساس خیلی قابل اعتماد نیست، نکن و از اون قوه تحلیلت استفاده کن. ولی من حس میکنم به مرور اگه ما تو شرایط مختلف این قضیه رو تمرین کنیم، میتونیم به یه تعادل مناسبی بین استفاده کردن از این دو قوه تحلیل برسیم، در واقع دو قوه فکر برسیم. و حالا چیزی هم که ما تو میبینیم تو طبیعت انگار همه چیز تو تعادله. یعنی اصلا این تعادل است که همه چی رو نگه میداره. شما تو یه چیزی خیلی با کیفیت داری باید بی کیفیت داشته باشی، باهوش هست باید کم هوش باشه، نمیدونم قد بلند هست قد کوتاه هست، میدونی همه چی باید تو طبیعت تو تعادل باشه. و شما اگه بتونید اون تعادل رو توی خودت هم ایجاد بکنی که این تعادل بین این دو مدل فکر کردن سفید و خاکستری یا ناخودآگاه و خودآگاه فکر کنم ما خیلی میتونیم تصمیم گیری بهتری داشته باشیم.
ببینین به نظر حالا شخصی خود منم خیلی مهمه که تو بتونی از اون حالا گات فیلینگ یا هر چیزی که میخوای اسمشو بذاری، از اون
نوع گات فیلینگ، انگلیسی ها میگن جی یو تی فیلینگ، آره،
از اون بتونی استفاده بکنی. و حالا توی طولانی مدت توی جاهایی که واقعا انتظارشو نداری بعضی موقع بهش میرسی که خیلی بهت کمک کرده و خیلی حالا میتونه توی حالا کارهای من خودم توی حالا شغلی و حالا دیدن آدم ها و حالا شناختن آدم ها یه جورایی به من خیلی کمک کرده. شاید خیلی وقتا من فرصت دونستن حالا یا آشنایی با خیلی از آدم ها رو به خاطر همین از دست دادم، چون که من زیاد به این حالا اعتماد میکنم وقتی که میخوام آدم ها رو ببینم، ولی خب بعضی موقع منو خیلی به قول معروف امن نگه داشته دیگه، یعنی اصلا فرصت رو به بعضی ها نداده که بخوان مثلا با من آشنا بشن و حالا بتونن
آسیب بزنن بهت،
مخربی انجام بدن. آره چقدر لطیف شدم. خیلی خب، این بود قسمت 122.
بله
122 خودکست. ما توی تمام فضای مجازی اسم خودکسته، توی تلگرام، توییتر، فیسبوک، اینستاگرام، و اگر که میخواین با ما ارتباط مستقیم داشته باشید، ما یه پروفایل داریم توی تلگرام به نام خودکست تاکس که میتونید اونجا برای ما وایس ها و مسیجاتون رو بفرستید. ما میریم و هفته دیگه با دو تا موضوع جدید دیگه برمیگردیم. خدا حافظ.
خدا حافظ.